بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در اموری بود که حرکت به خاطر ضعف وجودش وابسته به اونهاست، از جمله مبدأ و منتهای حرکت که از تعریف حرکت استنباط میشن و فهمیده میشن. بعد ایشان یه جمله ای رو از حکما نقل کردن راجع به مبدأ و منتهای حرکت فلک، و اون این بود که بعضی از حکما گفتن که مبدأ و منتهای حرکت فلک یک چیزه. مثلا یه نقطه از اون دایره‌ای که از حرکت فلک به دور خودش ترسیم میشه و تشکیل میشه، مثل نقطه طلوع، نقطه طلوع خورشید، طلوع آفتاب، این هم مبدأ حرکت فلک هست و هم منتهای حرکت فلکه. منتها به دو اعتبار، به اعتبار اینکه حرکت فلک به این نقطه طلوع ختم شده میشه منتهای حرکت فلک، و به اعتبار اینکه باز یه حرکتی برای فلک از همین نقطه طلوع شروع میشه، همین نقطه میشه مبدأ حرکت فلک. پس بنابراین مبدأ و منتهای حرکت فلک یکیه، فرقشون به اعتباره، تفاوتشون به اعتباره، به لحاظه که اون نقطه به عنوان منتهای حرکت فلک دیده بشه و لحاظ بشه، یا اینکه به عنوان شروع حرکت فلک ملحوظ بشه. این سخن رو ایشون از حکما نقل کردن. حالا پیرو این سخن و پیرامون این سخن، ایشون سه تا نکته و سه تا مطلب رو می‌فرمایند. نکته اول این استش که نه، اینجوری نیستش که مبدأ و منتهای حرکت فلک اینها یکی باشن و فرقشون به اعتبار باشه، اینطور که حکما گفتن. البته بعضی از حکما، چرا؟ به خاطر این که این نقطه‌ای که حرکت فلک در اون دایره‌ای که پیرامون خودش میچرخه به اون نقطه که فلک میرسه، طلوع خورشید، طلوع آفتاب محقق باشه، این اینجوری نیستش که عین نقطه دیروزی باشه که در همین نقطه طلوع آفتاب تحقق پیدا کرده باشه. یعنی وقتی حرکت فلک به اون نقطه رسیده در اون حرکت دوری خودش طلوع آفتاب محقق شده باشه. نه، اینجوری نیست. تا اینکه مبدا و منتهای فلک یکی باشه. چرا؟ به خاطر این که از جهت فلسفی اعاده معدوم به عینه محاله. اون نقطه‌ای که دیروز هنگام طلوع آفتاب فلک به اون نقطه در حرکت خودش رسیده بود، اون دیگه معدوم شده به عینه، دیگه عین اون نقطه بر نمیگرده. این نقطه‌ای که هنگام طلوع آفتاب امروز فلک در گردش و حرکت خودش بهش رسیده، این مثل اون نقطه ایست که دیروز در اون نقطه از حرکت فلک طلوع آفتاب محقق شده بود، نه عین اون، چون اعاده معدوم به عینه محاله از نظر فلسفی. از نظر قواعد عرفانی هم لا تکرار فی التجلی، یک تجلی حق دیگه دوبار محقق نمیشه، هر تجلی تازه است. تجلی که خداوند امروز با رسیدن حرکت فلک به نقطه‌ای که در اون نقطه طلوع آفتاب محقق میشه، این یک تجلی جدیده، یک تجلی تازه هست. اینجوری نیستش که تجلی تکراری باشه و این نقطه همون نقطه باشه که دیروز در این نقطه طلوع آفتاب محقق شده باشه، در این نقطه‌ای که حرکت فلک بهش رسیده در حرکت دوری خودش. این نکته اول که ایشان راجع به این سخن بعض از حکما می‌فرمایند. نکته دوم و مطلب دوم اینه که این دو اعتباری که بعضی از حکما برای تفاوت مبدأ و منتهای حرکت فلک بیان کردن، این دو اعتبار برای مقایسه حرکت سابق و لاحق فلکه. یعنی اگر ما بخوایم یه حرکتی رو از فلک گذشته با یه حرکتی از فلک که بعدن میاد، بعدن شروع میشه، اینها رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم، سراغ این دوتا اعتبار میریم. و این دوتا اعتبار رو در تمام نقاطی که حرکت فلک به اون نقاط میرسه میتونیم در نظر بگیریم، نه فقط در یه نقطه، مثلا نقطه طلوع، که بگیم مثلا این نقطه طلوع هم مبدأ حرکت روزانه فلکه و هم باز منتهای حرکت روزانه، حرکت یومیه فلکه. نه، در تمام نقاطی که فلک در حرکت خودش به اون نقطه ها میرسه، ما میتونیم این دو اعتبار رو در نظر بگیریم و به یک اعتبار حرکت سابق و گذشته فلک رو در نظر بگیریم، اون حرکتی که تا این نقطه فلک داشته، و هم اون نقطه رو به عنوان حرکت لاحق و بعدی فلک در نظر بگیریم. یعنی همون نقطه رو به عنوان مبدأ حرکتی که از این به بعد فلک میکنه میتونیم در نظر بگیریم، نه اینکه این دو اعتبار برای تفاوت مبدأ و منتهای حرکت فلک باشه، چون مبدأ و منتهای حرکت فلک یکی نیست، به بیانی که در مطلب اول گفته شد، بلکه این دوتا اعتبار برای مقایسه حرکت سابق و لاحق فلکه، و اونم این دوتا اعتبار رو در تمام نقاطی که فلک در حرکت خودش به اونها میرسه میتونیم در نظر بگیریم. اینم نکته دوم و مطلب دومی که ایشون میفرماید. نکته سوم و مطلب سوم اینه که این نقطه‌ای که در حرکت فلک به دور خودش ازش سخن به میان میاد، یا نقطه‌هایی که در حرکت فلک از اونها سخن به میان میاد، مثلا نقطه طلوع یا نقاط دیگری که برای مقایسه حرکت سابق و لاحق فلک در نظر گرفته میشه که الان گفتیم در مطلب دوم، این نقاط، این نقطه ها اینها در واقع و در حقیقت اوضاع فلک هستند، یعنی وضعی که فلک در هر لحظه و در هر آن در حرکت به دور خودش پیدا میکنه، که وضع به معنای نسبت اجزایی که فلک بعضی به بعضی دارن و همشون به خارج. این نقطه ها، نقطه‌ای که صحبت ازش میشه در حرکت فلک به دور خودش، مثل نقطه طلوع یا سایر نقاط، اینا در حقیقت اوضاع فلک هستن در واقع، نه اینکه نقطه هایی باشن. اینا وضعهایی هستن که فلک در حرکت به دور خودش پیدا میکنه، اوضاع مختلف. و این که اینها نقطه نامیده میشن، این مجازه، این مسامحه هست. و علت این مجاز که چرا این مجاز مورد ارتکاب واقع شده، چرا اوضاع فلک رو نقاط نامیدن، وضع فلک رو نقطه میگن، علتش اینه که همانطور که نقطه بسیطه و غیر قابل انقسامه و طول و عرض و عمق نداره، همچنین این اوضاع گوناگونی هم که فلک در حرکت به دور خودش پیدا میکنه، اینها آنی هستن و لحظه‌ای هستن، و چون آنی و لحظه‌ای هستن بسیطن، غیر قابل تجزیه و انقسامن. روی این شباهت بساطت این اوضاع از اون جهت که در آن واقع میشن، در لحظه پیدا میشن، به نقطه در بساطت، در عدم تجزیه و عدم انقسام، این باعث ارتکاب این تجوز و مسامحه و مجاز شده که این اوضاع فلک رو نقطه بنامند و بگن نقطه هایی که فلک در حرکت به دور خودش به اون نقطه ها میرسه، و الا در واقع و در حقیقت وضعهایی است که فلک در حرکت خودش و در حرکت به دور خودش پیدا میکنه. این سه تا مطلب، این تمام شد. یکی دیگر از شش چیزی که حرکت به خاطر ضعف وجود خودش وابسته به اون هاست، عبارت است از ما فیه الحرکه، یعنی مقوله، یعنی مسافت، مقوله ای که حرکت درش واقع میشه. ایشون میفرمایند در میان این شش چیزی که حرکت به اونها وابسته هست تعلق حرکت به مسافت، به مقوله، به مافیه الحرکه از همه الصغ و چسبنده تره. یعنی تعلق شدیدتره. به جوری که در دیدگاه سومی که از اون چهار دیدگاهی که درباره معنای حرکت در مقوله گذشت، در دیدگاه سوم بعضی حرکت رو خود مقوله دانستن. در اون دیدگاه سوم مقوله جنس برای حرکت معرفی شد و جنس حملش حمل به ذاته. بنابراین طبق اون دیدگاه اصلا حرکت میشه خود مقوله، منتها ایشون میفرمایند که ما اشکال کردیم به اون دیدگاه که حرکت نمیتونه خود مقوله باشه. چرا؟ به خاطر این که حرکت تجدد مقوله است نه مقوله متجدد. اگر حرکت مقوله متجدد بود، خب بله حرکت میشد نفس مقوله، خود مقوله، ولیکن حرکت تجدد مقوله است. بنابراین مقوله حرکت نمیتواند نفس مقوله باشه، خود مقوله باشه، تجدد مقوله است. مگر طبق اون توجیهی که ایشان برای اون دیدگاه سوم مطرح کردن که فرمودن حرکت برای وجود مقوله از عوارض تحلیلی است که در مقام تحلیل و ذهن حرکتی به عنوان عارض و مقولهی به عنوان معروض پیدا میشه و الا نسبت حرکت به مقوله نسبت فصل به جنسه و همونطور که فصل و جنس به یک وجود در خارج موجودن و در مقام اعتبار دوتا میشن، وجود حرکت و وجود مقوله و حرکت هم اینها در خارج یه چیزن، اینجوری نیستش که دو چیز باشن. بله طبق این توجیهی که ما کردیم برای دیدگاه سوم میتونه حرکت نفس مقوله باشه. طبق کدوم توجیه؟ نه، ما اصلا به متحرک کار نداریم، ما فعلا داریم حساب حرکت و مقوله رو میکنیم که اگر عرض میکنم وجود حرکت رو در نظر بگیریم، وجود حرکت رو، این رو اگر در نظر بگیریم، این از عوارض تحلیلیه مقوله میشه که دیگه این گذشت، اصلا کاری به متحرک نداریم. ما متحرک قابل حرکته، اینجا ما الان کاری به اون نداریم در توجیهش. حالا این گذشت بحثش، دوباره مراجعه بفرمایید. بعد ایشان میفرمایند که بله حرکت در دو صورت میتونه نفس مقوله باشه، یکی هنگامی که نسبت داده بشه به قابل، یعنی بشه تحرک، یکی هم هنگامی که نسبت داده بشه به فاعل، یعنی بشه تحریک. اگر حرکت نسبت به قابل داده شد، شد تحرک، این میشه مقوله انین فعل. و اگر حرکت نسبت به فاعل داده شد، یعنی شد تحریک، میشه مقوله ان یفعل. بله، در دو صورت حرکت یا مقوله انفعال میشه یا مقوله فعل میشه. در صورتی که به قابل نسبت داده بشه، یعنی بشه تحرک، میشه مقوله انفعال. در صورتی که به فاعل نسبت داده بشه، یعنی بشه تحریک، میشه مقوله فعل. پس بنابراین حرکت در این دو تا صورت میشه نفس مقوله، میشه عین مقوله، یا مقوله ان یفعل یا مقوله ان ینفعل، یا مقوله فعل یا مقوله انفعال. و چون حرکت به این دو اعتبار میشه مقوله فعل یا انفعال، یعنی میشه عین مقوله فعل و انفعال، لذا هیچگاه در مقوله فعل و انفعال حرکت واقع نمیشه، چون اونا خودشون حرکت. یعنی مقوله فعل همون حرکتیه که نسبت داده میشه به فاعل، مقوله انفعالی هم همون حرکته که نسبت داده میشه به قابل. و چون این دوتا مقوله خودشون حرکتن، لذا هیچ وقت در این دوتا مقوله، یعنی در مقوله فعل و انفعال، حرکت واقع نمیشه. اینجا داریم نزدیک میشیم از اینجا به بحث اصلی فصل. عنوان بحث فصل همین بود که در کدام مقولات حرکت واقع میشه و در کدام مقولات حرکت واقع نمیشه. دو تا مقوله‌ای که در اونها حرکت واقع نمیشه، یکی مقوله فعل و یکی مقوله انفعال. مقوله فعل مثل تسخین که گرم کردن تدریجی باشه، مقوله انفعال هم مثل تسخن که گرم شدن تدریجی باشه. حالا ایشون در توضیح این مطلب که چرا حرکت در این دوتا مقوله واقع نمیشه، از تسخن به عنوان مثال استفاده میکنن، یعنی توضیح مطلب رو در تسخن بیان میفرماین که مقوله انفعال باشه. چرا در تسخن که گرم شدن تدریجی است حرکت واقع نمیشه؟ قبل از توضیح با مثال ایشان میفرماین، حالا البته با تعبیری که ما میکنیم، نه با تعبیر عین عبارت، علت این که در این دوتا مقوله حرکت واقع نمیشه، چون این دوتا مقوله خودشون حرکتن و اگر بنا باشه که حرکت در این دوتا مقوله واقع بشه، لازم میاد حرکت در حرکت و حرکت در حرکت معنا نداره. همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، این حرکت در حرکتی که اینجا میگیم با اون حرکت در حرکتی که بنابر حرکت جوهری در حرکت اعراض سابقا میگفتیم فرق داره. اون حرکت در حرکت که میگفتیم اعراض یه حرکتی به تبع جواهر دارن طبق حرکت جوهری، بنابر حرکت جوهری یه حرکتی هم خودشون دارن. مثال هم میزدیم مثلا به کمک راننده مثلا اتوبوس یا مهماندار نمیدونم قطار و هواپیما یه حرکتی به تبع ماشین و قطار و هواپیما دارن، یه حرکتی هم خودشون دارن که از مسافرها پذیرایی میکنن. این حرکت در حرکتی که در اینجا میگیم این فرق میکنه با اون که میگیم معنا نداره. این معناش اینه که خود حرکت حرکت بکنه، یعنی خود حرکت ثابت نباشه، خود حرکت حرکت بکنه و تغییر بکنه. خب خود حرکت اگر بخواد حرکت بکنه و تغییر بکنه یعنی دیگه حرکت نباشه. این حرکت در حرکتی که در اینجا میگیم به این معناست. بله 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 بله. ایشون حالا در تسخن مثال میزنن و توضیح میدن. ببینید با توجه به این که حرکت عبارت است از خروج از هیئتی و ترک هیئتی برای هیئت دیگری، این کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی که جسم از یک هیئت قاره‌ای و ثابتی خارج بشه و اونو ترک بکنه برای یک هیئت غیر قاره‌ای، این میشه حرکت. توجه میکنی؟ خب حالا اگر فرض بفرمایید که تسخن بخواهد حرکت درش واقع بشه و صورت پیدا بکنه، خب باید رو به تبرد بره دیگه. بله باید رو به تبرد بره. خب اگر در همون حال تسخن تبرد پیدا بکنه پس بنابراین در تسخن حرکت پیدا نکرده، و اگر بخواهد در اثناء حرکت تسخن رو رها بکنه بله اگر بخواهد در حال تسخن تبرد پیدا بکنه این اشکالش اینه که در تسخن حرکت نکرده. چرا؟ چون از تسخن خارج نشده. اگه بخواد در تسخن حرکت بکنه باید از تسخن خارج بشه، یا اگر در حال تسخن تبرد پیدا بکنه. این در تسخن حرکت نکرده. چرا؟ چون از تسخن خارج نشد. و اگر بخواهد در اثناء حرکت تسخن رو ترک بکنه پس در مقوله انفعال حرکت نکرده. در تسخن حرکت نکرده یعنی در مقوله انفعال حرکت نکرده. ببینید واضح تر بگم، این دو صورت، اگر بخواد در همون حال تسخن تبرد پیدا بکنه، اصلا حرکت نکرده. اگر بخواد در اثناء حرکت تسخن رو رها بکنه، در تسخن حرکت نکرده که مقوله انفعال باشه. اینه که حرکت در حرکت به این معنایی که گفتم امکان نداره، شدنی نیست. اینم توضیحی است که ایشان در تسخن، همین توضیح در تسخین هم میاد. بنابراین علت این که در این دوتا مقوله حرکت واقع نمیشه، فعل و انفعال، اینه که اگر بنا باشه حرکت واقع بشه، حرکت در حرکت لازم میاد و معنا نداره. دو تا مقوله دیگه هم هستن که در اونا هم حرکت واقع نمیشه. یکی مقوله متا و یکی هم مقوله جده. حالا اینا رو دیگه بذارید، حالا فعلا تا حالا همینجا دو تا تا برسیم کم کم به اونا، عبارت رو که برسیم بخونیم. خب ایشان فرمودن که قال بعض الحکما و ربما کان المبدع فیه هو المنتها به عینه کما فی الفلک. بعضی از حکما گفتن گاهی مبدع، عرض می کنم، در حرکت هو المنتها به عینه، با عین منتهای حرکت است، کما فی الفلک، فبه اعتبار ان منه الحرکت و هو المبدا، و به اعتبار ان الیه الحرکت و فبه اعتبار ان منه الحرکت. باید بخونین دیگه، بله، یا اینکه آره دیگه، بله اینجوری میشه دیگه، یعنی جار و مجرور خبر مقدم میشه. ان منه الحرکت هو المبدا و به اعتبار ان الیه الحرکت هو المنتها. یعنی فرق مبدا و منتها در حرکت دوری فلک به اعتبار این که از اون نقطه حرکت فلک حرکت آغاز شده، مثلا آغاز میشه نقطه طلوع امروز، این میشه مبدا حرکت فلک، و به اعتبار این که به این نقطه اون حرکتی که دیروز داشت ختم شده امروز، میشه منتهای فلک. این سخن بعضی از حکما، و هازا غیر صحیح، این سخن درست نیست. چرا؟ اون سه تا مطلبی که عرض کردم، مطلب اولش اینه، فان وصول الفلک فی الحرکت اليومیه الى الوضع اليومی عند الطلوع مثلا غیر وضع الامسا عنده به شخص والهویه. غیر و وضع الامسا اندهو به شخص والهویه، بل مثلهو، به خاطر این که رسیدن فلک در حرکت یومیه و روزانه خودش به اون وضع یومیه نزد طلوع، به اون نقطهی که عرض می کنم امروز فلک هنگام طلوع به اون نقطه می رسه، این مثلا غیر از اون نقطه ایست و اون وضعی است که دیروز فلک اندت طلوع به اون وضع و به اون نقطه رسیده بود، اون وضع رو داشت و به اون نقطه رسیده بود. چی؟ یعنی چی خدای مبدا و
منتها؟
مگه خدا حرکته؟
نه حرکت نه،
میتونه بخواه، مگه ما چه ربطی بون؟ ما حرکت رو داریم صحبت میکنیم، ما داریم حرکت رو صحبت مطلقا که نگفتیم مبدا و منتها نمتونه یکی باشه. در حرکت فلک که بعضی از حکما در حرکت دوری که گفتن مبدا و منتها یکیه، ایشون میخوان بگن نه یکی نیست، چون کل یومن هم فی شأن. خب میدونم، مگه یک غیر کار خداست؟ خب اینم کار خداست، یعنی خدا خودش شأن موجود دیگری است که در اون این حرف زده بشه. من نمیفهمم ربطشو، ما داریم در حرکت صحبت میکنیم، در واجب که اصلا حرکتی نیست آخه اونجا. مگه اونجا مبدا و منتها که میگیم مثلا اونجا حرکت هست مثل فلک و که خداوند به دور خودش بچرخه مثلا؟ خب خداوند علت ممکنات مبدا معادم است، از او آغاز وجود میکنن، وجودشون هم به او ختم میشه، هیچ ربطی به حرکت داره؟ مگر حرکت حبی رو بگید، غیر از این حرکتیه که ما داریم در فلسفه میخونیم. خب این به شخص والهویه متعلق به غیره، این وضعها و این نقطه ها شخص و هویتشون با هم فرق میکنه، اینا عین هم نیستن. بل مثل او، بله این وضع امروز فلک هنگام طلوع مثل وضع دیروز فلک هنگام طلوع، نه عین اون. مرحوم حاجی به اون دوتا دلیل فلسفی و عرفانی اشاره کردن، که یکی این که اعاده معدوم به عینه محال از نظر فلسفه، یکی هم این که لا تکرار فی التجلی از نظر عرفان. فیکون المبدع و غیر المنتها بالذات، پس مبدع و منتهای فلک اینن یکی نیستن، بله مثل همن، و الا اون وضعی که با اون وضع مبدع یه حرکتی میشه فلک فرق داره با اون وضعی که با اون وضع عرض بگنم منتهای یه حرکتی میشه. ولا حاجت فیه الى اعتبار الجهتین، این مطلب دوم، نیازی نیست در این غیر بودن مبدا نسبت به منتها، یعنی در تفاوت مبدا و منتها، به در نظر گرفتن دو جهت، اون دو اعتباری که بعضی از حکما میگفتن، الا عند المقایسه الى السابق واللاحق، مگر اینکه بخوایم حرکت سابق و لاحق فلک رو با هم مقایسه کنیم و بسنجیم، اونجا بله از این دوتا اعتبار استفاده میشه، یه نقطه ای رو، یه وضعی رو، اون رو به عنوان منتهای حرکت سابق فلک در نظر میگیریم و به عنوان مبدا حرکت لاحق فلک، و اون اختصاص به نقطه دون نقطه ای هم نداره. کما فی جمیع الحدود الانیه، چنان که این اعتبارم امکان داره در همه حدود مسافت حرکت فلک، که مسافت همون مقوله ایست که وضع باشه، در همه حدودش، در همه نقاطش، حدودی که اینا آنی و لحظه‌ای هستن، هر کدام در یه آن از اون عرض میکنم آناتی که لحظه هایی که حرکت فلک این اوضاعش در اون لحظه ها واقع میشه، در همه اون حدود میشه در نظر گرفت و جاری کرد. چرا؟ فإن کل منها مبدا لشیء و منتها لشیء آخره، چون هر یک از اون حدود آنی اینها میتونن مبدا باشن برای یه حرکت لاحق، شیء یعنی حرکت لاحق، و منتها باشن برای شیء آخر یعنی حرکت سابق. و اما مطلب سوم، وعلم ان تسمیت حدود حرکت الوضعیت الفلکیت به نقط علل مسامحه، نامگذاری این حدود مسافت حرکت فلک که همون اوضاع فلک باشه، حدود حرکت وضعی فلکی به نقطه ها، که هر حدی رو تعبیر میکنن به نقطه، اسمش میذارن یه نقطه از نقاطی که حرکت فلک در اون حرکت دوری خودش به اون نقطه میرسه، به اون نقاط میرسه. این مبنی بر مسامحه و تجوز مجازه و علت مجازش هم اینه، یعنی علاقه مجازش هم اینه که علاقه شباهته که مجاز مجاز از استعاره هست. فَإِنَّ تِلْكَ الْحُدُودَ بِالْحَقِيقَ اَوْزَاءٌ آنِيَّةٌ وجودها بالقوه الا انها قوه قریبه من الفعل. چون همه اون حدود که همون اوضاعی باشه که فلک پیدا میکنه در حرکت دوری خودش، اوضاع مختلف، اونا در حقیقت اوضاعی ان که در آن و در لحظه هر کدام تحقق پیدا میکنن و آن بسیطه، چنانکه نقطه بسیطه. این اوضاع البته وجودشون بالقوه هست، یعنی از قوه به فعلیت میاد. این وضعی که الان در حرکت خودش فلک داره نسبت به اون وضع بعدی بالقوه هست، منتها بالقوه القریبه من الفعل، یعنی در لحظه میرسه به اون وضع بعدی و اون وضع بعدی فعلیت پیدا میکنه. الا انها قوتون غریبتون من الفعل، الا این که این اوزا که بالقوه هستن برای فلک یه قوهیه که در آستانه فعلیتن و هر لحظه فعلیت پیدا میکنه. ام این راجع به حالا مبدأ و منتها. اما تعلق الحرکته به ما فیه الحرکتو فهو الصقو، اما وابستگی حرکت به مقوله و مسافت که ما فیه الحرکه باشه، ای از همه اون شش چیز چسبنده تره و وابستگیش بیشتره حرکت. حتی ذهب جماعتون الى انها نفس المقولت التي وقعت فی حل حرکتو، به جوری که صاحبان اون دیدگاه سوم در فصل قبلی اونا قائل شدن که حرکت اصلا خود مقوله است. چرا؟ چون مقوله جنس برای حرکت میدونستن و حمل جنس حمل ذاتی هست، به ذات نفس مقوله میدونستن که واقع میشه در اون مقوله حرکت. ولیس ذالک به صحیح مطلقا، و این قول مطلقا یعنی بدون توجیهی که ما بکنی کردیم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که بل هی کما اشرنا الیه تجدد تلک المقوله، به خاطر این که حرکت همونطور که در فصل قبل اشاره کردیم تجدد مقوله است، نه مقوله متجدد تا حرکت بشه نفس مقوله. بله، مگر با اون توجیهی که ما کردیم اون دیدگاه صحیح بشه که حرکت و مقوله رو ما یکی دونستیم، که حرکت رو از عوارض تحلیلیه مقوله دونستیم، مثل کیف مثلا. نه، هیه به اینها مقولت و انین فعل ازا نسبت الالقابل یا ازا نسبت، و مقولت و ان یفعل ازا نسبت یا نسبت الالفائل. بله، حرکت اینن مقوله انفعال هنگامی که نسبت داده بشه به قابل، به متحرک، یعنی بشه تحرک، و مقوله فعل هنگامی که نسبت داده بشه به فاعل، یعنی بشه تحریک. و لهذا یمتنع انتقع الحرکتو فی شیء من هما، به خاطر همین که گفتیم نعم هیه به اینها مقولتو ان ینفعل و مقولتو ان یفعل، به خاطر همین که اینا حرکتن محال است که واقع بشه در حرکت در یک کدوم از این مقوله فعل و انفعال، در هیچ کدوم حرکت واقع نمیشه. چرا؟ لأنها الخروج عن هیئت و ترک لهیئت، به خاطر این که حرکت خروج از یک هیئتی است و ترک اون هیئت است برای یک هیئت دیگری. وقتی اینجوری شد فهیه یجب ان یکون خروجا عن هیئت قاره، همیشه حرکت لازم است که خروج از یک هیئت ثابتی باشه برای یک هیئت غیر ثابت. چرا؟ لأنها لو وقعت فی هیئت غیر قارتن لما کان خروجن انها بل امعانن فیها، به خاطر اینکه حرکت اگر واقع بشه در یک هیئت غیر قار، یعنی در حرکت، لما کان خروجن انها، این دیگه خروج از اون هیئت قار لازم نمیاد، بل امعانن فیها، خروج از حرکت لازم نمیاد، بلکه فرو رفتن در حرکت لازم میاد. فرو رفتن در حرکت یعنی حرکت در حرکت، و حرکت در حرکت معنا نداره، حالا با توضیحی که در تسخن خواهند داد در ادامه. و بالجمله معنی الحرکت فی مقولت عبارت عن ان یکون للمتحرک فی کل آن فرد من تلک المقوله فلا بد لما یقع فیه الحرکت من افراد آنیت بالقوه و لیس لتین کالمقولتین فرد آنیون. اینجا باید مثلا یه ویرگول گذاشت، حالا ما نذاشتیم ولی موقع معنا کردن آره این قسمت تمام شد. خلاصه معنای حرکت در مقوله چنان که در فصل قبل گذشت اینه که برای متحرک در هر لحظه باید یه فردی از همون مقوله عرض میکنم ثابت باشه، برای متحرک در هر لحظه باید یه فردی از اون مقوله ثابت باشه. فلابد دل ما یقع و فیل حرکت و من افراد نانیتن بالقوه، پس لازم است در حرکت که برای مقوله که همون ما یقع و فیل حرکت هست یه افراد آنی بالقوه، بالقوه الغریبه من الفعلی برای متحرک ثابت باشه، و این در این دوتا مقوله نمیشه. و لیس لتین کالمقولتین فرد آنیون، برای این دوتا مقوله فعل و انفعال نمیشه یه فرد آنی که ثابت باشه برای متحرک در نظر گرفت. حالا مثال میزنم، مثلا ان وقعت الحرکت فی التسخن یجب ان یکون الى التبرد. بله بله اینا تصحیح شده، فقط در سطر بعدی بعد از تسخن یه نسخه بدل تسخین است. اگر بخوایم بر اساس اون نسخه بدل بعدی مش کنیم اینا میتونه تسخین باشه، تسخین و تبرید باشه، ولی چون نسخه اصلی در اینجا تسخنه، او تسخین نسخه بدله، اینا هم باید تسخن و تبرد باشه، چون مقوله تفعل رو دارن مثال میزنن، مقوله انفعال رو دارن مثال میزنن. مثلا ان وقعت الحرکت فی التسخن، مثلا اگر حرکت واقع بشه در تسخن، خب یجب ان یکون الی التبرد، این حرکت باید به سوی تبرد باشه. خب حالا دو صورت لازم میاد، فیلزم ان یکون الجسم فی حالت تسخنهی متبردن ما انه لم یخرج عن التسخن تا یکون متحرکن فی. اگر بگیم خب که جسم در حالت تسخن تبرد پیدا میکنه، با توجه به این که از تسخن خارج نشده دیگه حرکت نکرده، فیلزم، پس لازم میاد که جسم در حالت تسخن متبرد باشه، یعنی یا این صورت لازم میاد، ما انه اشکالش اینه ما انه لم یخرج عن التسخن حتی یکون متحرکن فی، با این که از تسخن خارج نشده فرزن تا این که حرکت کرده باشه در تسخن، پس حرکتی نیست. صورت دوم حرکت هست ولی در تسخن نیست. و انکان فی اثناء حرکتهی ترکت تسخنه، و اگر در میانه حرکت تسخن رو رها کرده باشه، فل حرکت و فی غیر مقوله ان ینفعل، پس حرکت در مقوله انفعال نیست، در تسخن نیست. حرکت هست ولی در تسخن نیست، صورت قبلی اصلا حرکت نبود. و کذا لا یمکن الحرکت فی مقولت متا. عرض میکنم که یکی دیگر از مقولاتی که حرکت درش واقع نمیشه مقوله متاست. چرا؟ به خاطر این که متا نسبت شیء است به زمان و زمان تدریجیه و نسبت به تدریجی هم میشه تدریجی، یعنی متا هم میشه خودش تدریجی، لذا باز حرکت درش معنا نداره به همین بیانی که گفته شد، چون متا نسبت و شیء از زمانه و زمان شیء تدریجی است و نسبت به شیء تدریجی هم میشه تدریجی، پس بنابراین متا هم خودش یه امر تدریجیه و حرکت درش معنا نداره. اینم متا. عرض میکنم که اضافه ایشون می‌فرمایند که در مقوله اضافه حرکت واقع میشه، ولیکن وجود اضافه تابع وجود طرفینه، مستقل از وجود طرفین نیست طرفین اضافه. بله اگر طرفین اضافه حرکت کردن اضافه هم حرکت میکنه، ولی اینجوری نیستش که حرکت مستقلن در مقوله اضافه واقع بشه. همونطور که وجود اضافه تابع وجود طرفینه، حرکتش هم تابع حرکت طرفین اضافه، یعنی حرکت و سکونش دیگه تابع حرکت سکون طرفین اضافه. و اما مقوله جده یا ملک یا لهو که اسامی گوناگونی داره، مثلا تعمم، جد هیئتی است که از احاطه تام یا ناقص چیزی بر چیزی حاصل میشه، مثلا تعمم. این امامه خب احاطه ناقص به انسان داره دیگه، فقط احاطه به سر انسان داره. هیئتی که از احاطه امامه به سر انسان حاصل میشه اینو بهش میگن جده، تعمم. حرکت در تعمم به تبع حرکت در امامه است. اگر امامه به تبع شخص حرکت عینی پیدا کرد، جا به جا شد، تعمم هم که اون هیئتی باشه که از احاطه امامه بر کله حاصل شده، اونم جا به جا میشه. خب حساب مقولات تا اینجا تمام شد، بجز چهار مقوله اندل مشهور و پنج مقوله اندل آخوند که اینا درشون حرکت واقع میشه. اون چهار مقوله عرضیه کم و کیف و عین و وز و مقوله جوهر به نظر مرحوم آخوند، اینا مقولاتی هستند که درشون حرکت واقع میشه. بله، و کذا لا یمکن الحرکت فی مقولت متا، همچنین یعنی به همین بیانی که حرکت در دو مقوله فعل و انفعال واقع نمیشه، حرکت در مقوله متا هم واقع نمیشه، معنا نداره. و اما الاضافه فانها و ان وقعت فیها تجدد لکن وجود الاضافه غیر مستقل، بل الاضافه تابعه لوجود طرفه، اضافه گرچه درش حرکت واقع میشه لکن وجود اضافه مستقل از طرفه نیست، بلکه اضافه وجودش تابع وجود طرفینه. فلا حرکت فیها بالذات، پس حرکتی در اضافه بالذات و مستقلن با قطع نظر از طرفین اضافه نیست. کما مر، عرض میکنم که این کما مر، بله اینو پیدا کرده بودیم، حالا الان اگر ذهنم یاری بکنه، صفحه 31 چی؟ نه اجازه بدید، نه اینو فردا آدرسشو عرض میکنم، پیدا کرده بودم حالا فردا دوباره بازشون، دیگه الان وقتم نیست. این حالا آدرس شکم آمره فردا اگر یادم رفت سوال بفرمه درز میکنم. و کزل جدتو، همچنین حرکت بذات و مستقل در جده نیست. چرا؟ فا این حرکتها تابعتن لحرکت اینیتن فی الامامه او نهوها، به خاطری که حرکت جده تابع حرکت مکانی در امامه یا نحو امامه، حالا مثل ردا، مثل نمیدونم نعلین، کفش. پس بنابراین این دوتا مقوله اضافه و جده حرکت درشون به ذات نیست، مستقل نیست، اون سه تا اصلا حرکت درشون امکان نداره. فلم یبق من المقولات التي يتصور فيها الحركه الا اربع عند الجمهور و خمس عندنا، پس باقی نموند از مقولاتی که حرکت درشون معقوله و تصور میشه مگر چهار تا مقوله عرضی نزد مشائین و پنج تا نزد ما که جوهرم اضافه میشه. اون پنج تا الجوهر و والکیف و والکم و والعین و والوزن. و صلی الله علیه.